شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
توهین به مقدسات یعنی چه؟ چرا باید کسی برای ابراز عقیده‌اش مجازات شود و چگونه حتی برای چنین قوانین قرون وسطایی هم تبعیض میان خودی‌های نظام و شهروندان عادی حاکم است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید. من سمیرا قرایی هستم. اظهارات علیرضا پناهیان از سخنرانان دفتر خامنه‌ای در مورد پیامبر مسلمانان بار دیگر مقوله توهین به مقدسات را به سرخط خبرها آورده. پناهیان پیامبر مسلمانان و امام اول شیعیان را به ترتیب گوش تلخ و خشن نامیده بود. در پی اعتراض‌ها او روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و گفت که به خاطر این جسارت عذرخواهی و استغفار می‌کند. مدافعان حق آزادی بیان از اساس جرم‌انگاری موضوعی به نام توهین به مقدسات را ناقض حقوق پایه بشر می‌دانند، اما نظام شریعت پایه جمهوری اسلامی در طول حیات خود بارها شهروندان را تحت این عنوان اتهامی بازداشت و مجازات کرده. در مواردی که اتهام سب النبی به شهروند الساق شود، می‌تواند مجازات مرگ برایش به همراه داشته باشد. با این حال نظام اسلامی حتی در این موضوع هم بین خودی و غیر خودی تفاوت قائل می شود. در این چشم‌انداز با حضور سه مهمان می پرسیم حد آزادی بیان چیست و چرا یک نفر باید به خاطر اظهار نظر در مورد یک چهره تاریخی مجازات شود. همچنین به این نکته خواهیم پرداخت که چماق تکفیر جمهوری اسلامی چگونه تنها بر سر عده خاص فرود می آید. سه مهمان در این برنامه من رو همراهی می کنند: آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه، عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس، و فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار. سلام میکنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. آقای جودکی، اجازه بدید که با یک سوال بسیار کلی و ساده شروع بکنیم. اینکه توهین به مقدسات حداقل در اون جغرافیا، جایی که جمهوری اسلامی درش سر کار هست، به چه معناست؟
آزادی بیان در ایران در قانون اساسیشون هم نوشته شده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که تمام اینا باید موافق و در چارچوب قوانین اسلامی باشه. یعنی پس آزادی بیان وجود نداره. آزادی هر وقت که شما آزادی رو اینجوری محدود میکنید، پس یک مشکلی هست. پایه و بنای محدود کردن آزادی در ایران، در ایران کنونی، در بافتار کنونی ایران اسلامه. چون که همه قوانین، حتی قوانین قانون اساسی هم باید منطبق با قانون اسلام باشن. یعنی قانون اسلام برتر از قانون اساسی، یعنی چیزی که اصلا برخلاف اون نام قانون اساسی. و بعد میمونه کسایی که باید قانون اسلامی رو تفسیر و تبیین کنن. همون مشکلی که الان هست، یعنی خود این آخوندها هم خودشون شارع و هم مفسر و میتونن حدودش رو تعیین کنن. این مشکل اساسیه، چیزی که وجود داره. یعنی در برابر مشکل هیچ وقت نباید فراموش کرد، مشکل اساسی در ایران، در ایران کنونی اسلامه. یعنی اسلام همچون پایه قانونگذاری در ایران.
بله آقای جودکی، البته بسیاری معتقدن که آزادی بیان داریم در ایران، آزادی پس از بیان نداریم. سوالی که پیش میاد،
آزادی بیان این نیست که من چی بگم. آزادی بیان اینه که من بتونم اون چی که میگم انتشار بدم، بتونم راجع بهش صحبت کنم. فقط که من میتونم توی خونم بشینم هر چی دلم میخواد بگم، ولی این اسمش آزادی بیان نیست. آزادی بیان اینه که من بتونم سخن خودم رو در پهنه همگانی به معرض به جلوه بهش نمود بدم که دیگران هم بشنون و بهش بتونن دفاع کنن. این یعنی آزادی بیان، یعنی آزادی چاپ و دفاع از حرفایی که داره.
درسته همه این اتفاقات افتاده، ولی بعدش اتفاقی که افتاده اینه که این افراد دستگیر شدن، در مواردی حتی اعدام شدن، ولی در اون ابتدای امر خب جسارت و شجاعت این رو داشتن که اون عقایدی که مغایر هست با اصول کلی اون اسلام شیعه اثنعشری رو منتشر کردن. اون عقاید رو آقای جودکی در بسیاری از وبسایت‌هاشون، در وبلاگ‌هاشون افراد زیادی بودند که نوشتن. اجازه بدید یک سال دیگه هم ازتون بپرسم پیش از اینکه بریم سراغ آقای ثابتی. آقای جودکی، چقدر فکر میکنید که مثلا دادن حکم اعدام برای کسی که حالا مرتد نامیده میشه یا کفرگویی میکنه برخواسته از خود دین اسلام هست؟ چقدر تفسیر و تعبیر آخوندهایی است که در جمهوری اسلامی کار میکنند؟
در این نگاه کلی که بکنیم، در جهان کنونی اسلام شیعه و سنی نداره، همشون جوری هست. شما برای آتی زدن یا شنیدن اینکه مثلا کاریکاتوری کشیدن که پیغمبر رو کشیدن، میریزن خیابون و به عنوانی که ما رنجیده شدیم سر بقیه رو میبرن. من نمیدم نسبت بین رنجش و سربریدن چیه، این یه واقعیته. ولی واقعیت اساسی اینه که ما نباید فراموش کنیم بین قانون بیان، آزادی بیان، اولین بار بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1791 همچون یک از گرانبهاترین حق بشر ازش اسپرده شد. 1881 قانونگذارهای فرانسوی قانون کفرگویی رو هم گذاشتن، یعنی میتونن شما کفر بگین و هیچ چیزی نداره. خود کلمانسو در پاسخ به یکی از کشی اسقفایی که اونجا بودن مخالف این بود، گفت اگه شما معتقدین که خدا اینقدر توانمنده، خودش کسی که بهش توهین کرده رو مجازات میکنه دیگه، به شما رفتی نداره، ما اینجا نیستیم که به این برسیم. 150 سال بعد از این جریان ما الان به یه جایی رسیدیم که حتی همینو تو کشورهای اروپایی هم نمیتونید بگید، یعنی سخت شده. این خیلی بده، یعنی فاصله این 150 سال چه اتفاقی افتاده؟ حضور مسلمان ها به علت حضور مسلمان ها و خریدن رأی اینها یکی از دلایلیه که با اینا راه میان، و خشونت اسلام سیاسی و اسلام در خودش.
بله آقای ثابتی، شما چگونه این توهین به مقدسات یا کفرگویی رو تعبیر و تفسیر میکنید با توجه به حرفایی که پناهیان زده؟ اصلا خود شخصیت پناهیان هم جالبه دیگه، یعنی همینطوری آیا باید نگاه بکنیم که یک آقایی هست، آقای پناهیان اومده یک حرفی رو زده، یا اینکه اون نسبتش و رابطهش با جمهوری اسلامی چی هست؟ آیا اثر اتفاق این حرف رو زده یا نه؟ این رو هم باز بکنیم تا بتونیم بحث رو بیشتر به سمت اگه بشه آزادی بیان هم پیش ببریم.
چشم. من فقط ابتدا بگم که ببینید، هر کسی در کسب و کاری یه معمولا جعبه ابزاری داره، یک ابزاری داره که ازش استفاده میکنه. مثلا جراح در اتاق عمل یه سری ابزار داره، فقها هم یه جعبه ابزاری دارن، یه کشکولی دارن که از توش ارتداد میاد بیرون، سب و نبی میاد بیرون، نمیدونم قذف میاد بیرون، قصاص میاد بیرون. فقط ابزارالات اینا عموما قتاله است یا خشونت آمیزه. با اگر ابزار یک پزشک یا جراح باعث جان بخشیدن و زنده کردن و نجات دادن آدم ها میشه، ابزارالاتی که فقها ها استفاده میکنن همش یا در جهت تهدید با هجینی یا تهدید با وسطه یا کشتن یا خشونته. بنابراین این سب و نبی و ارتداد هم یکی از هموناست. حالا من بر میگردم البته به این بحث، به خود آقای پناهیان اگه برگردیم نگاه کنیم، ببینید این حرف رو ایشون همینجوری از دهنش نپریده. شما صحبت‌های قبلی ایشون رو نگاه کنید در این چند سال اخیر، یک روایتی از اسلام ارائه میده که در اون به صراحت میگه حزب اللهی باید پولدار باشه، یعنی ثروت جمع کنه، غارتگری، اون غارت سالاری ها که منه. باز توی سخنرانی دیگه میگه به محض اینکه دیندار شدی باید مسلح بشی، وگرنه گرگ ها تو را میدرن. یعنی از اون بر چی؟ خشونت طلبی، همون فقهی که یا فقیهی که میل به بمب اتم داره. یعنی این یه گفتمانی هست که داره، و به همین دلیل هم هست که در حلقه نزدیکان خامنه ای هست، چون این یه گفتمان اسلامه، خشونت بنیاد، غارت سالار، و در این حال متحجر هست به یک معنا، یعنی ایدئولوژی فرض کنید پاپ های قرون وسطایی اما با تکنولوژی مدرن، یعنی ترکیب فرض کنید آلمان نازی با اون صنعت، بالاخره حداقل از نظر نظامی، اما با ایدئولوژی قرون وسطایی. بنابراین پناهیان همینجوری از رو هوا این حرف رو نزد، از دهنش نپریده، داره یه روایتی رو از این اسلام ارائه میده که باب طبع حاکم اون به قول خودشون هسته حاکمیت.
حالا چطور آقای ثابتی مثلا اینکه اینا گوش تلخ و خشن هستن، این چه جوری باب طبع
دقیقاً خشن هستن؟ برای اینکه این روایتی که از این اسلام حاکمه خشونت رو مثبت میدونه، امر منفی نمیدونه. اما من میخوام یه نکته رو بگم، در دل باطلاق فقه یا این لجنزار فقه بحث کردن ما رو گیر میندازه، برای اینکه این تاریخ اسلام از صدرش تا ذیلش تا امروز گره خورده با مفهوم قدرت، مثل مسیحیت نیست. که حالا مسیحیت هم که نبوده در قرون وسطا چه کار کردن؟ تمام آلودش کردن. ولی این که از ابتدا بوده، یعنی شما هر چی راجع به مثلا سب و نبی بگید، بگید محقق کرکی اینو گفته، میگه محقق اردبیلی اون یکی یه چیز دیگه گفته، اون یکی میگه نه مقدس اردبیلی یه چیز دیگه گفته. یعنی تمامش هر روایتی بدید یه ضد روایت دارن. یعنی همین بهارالانوار که خب مثلا علامه مجلسی در آورده و اینها، خود جمهوری اسلامی هر بار که اینو چاپ میکنه یه سری حدیث بهش اضافه میکنه، یه سری حدیث ازش کم میکنه. یعنی اصلا وارد باطلاق فقه ما نباید بشیم، باید کل این جعبه ابزار رو بهش لگد بزنیم از بیرون. یعنی از مفاهیم، همون چیزی که آقای دکتر جودکی فرمودن، یعنی با مفاهیم انسان خودبنیاد، با این خرد مدرن تو بحث فقه بریم. کاری که متاسفانه من دیدم مثلا اقتصاددان لیبرال داخل ایران هم با نیت خوب، من میگم حسن نیت دارن، اما مثلا میخوان بگن بازار آزاد خوبه، میان میگن حضرت رسول حتی در دوره قحطی و اینها هم گفت قیمت دستوری نذارید چون قیمت ها دست خداست. یعنی اقتصاددان لیبرال تحصیلگر در خارج از ایران هم میاد به حضرت به حدیث میگه خب این قیمت ها دست خداست. این آقای رئیسیه که وقتی بیماران مبتلا، افراد مبتلا بیماری خاص میگن دارو نداریم، گفت عمر دست خداست. خب اگه بخواد بریم، یعنی تو این باطلاق لجنزار فقه ما نباید بریم، باید بالای این بیرون این بایسیم که بتونیم حتی از یک شخصیتی به واقعا خباست پناهیان هم دفاع کنیم در برابر حق بیانش. یعنی ندیم که این آره اینجا سب نبی کرده. مثلا میبینم حقوقدانای داخل ایران میام میگن آره که از جناح مثلا اصلاح طلبن، میگن نه آره این به اون دلیل گفته یک تا پنج سال، حالا اعدام نه یک تا پنج. یعنی یه دعوای درون گورگا رو نباید بکنیم. ببینید تو آلمان نازی هم بله بین این نازی ها از گورینگ و هیملر و هس و روم و اینا همه اونا دعوا بوده، علیه هم جاسوسی میکردن، استراق سم هم میکردن، پاش افتاد، روم هم کشتن مثلا اون بقیه شون در تلاوت. اما از یاد نبرید اونا همشون نازی بودن. این دستگاه فقه و همه این آخوندا، همه این نهاد روحانیت و سکولاریزاسیون، یعنی زدودن اقتدار از اینا، کل اینا باید بذاریم کنار. داخل این نباید ما با اینا درگیر بشیم که بخوایم با مستندات فقهی خودشون مثلا بخوایم حد و مرز آزادی بیان و ارتداد و اینا رو تعریف
کنیم. ممنون آقای ثابتی. آقای سرکوی، این ایدئولوژی زدگی رو در جامعه ایران بخشی رو آقای ثابتی داشتند توصیف میکردن، مثل همون اقتصاددان لیبرال که او هم برای اون چیزی که میخواد بگه هم باید یه ارجای به حدیث و کتاب و اینها بده. فکر میکنید که فقط مثلا آنچه که ما داریم میبینیم در یک جامعه در ایران، به هر حال در یک دول زیر سایه دولتی است که یک دولت اسلامی است و دین سالاری اسلامی آنجا حاکمه، آیا فکر میکنید که این به خاطر جمهوری اسلامیه، به خاطر حالا اون دین اسلامه؟ شما چطور میبینید؟
من سلام میکنم به شما و همچنین به مهمانان عزیزتون در خلوان دیگران برنامه. قبل از که به این خوش جواب بدم، یه نکته میگم که شاید بخشی از بحث شما باشه. نکته اینکه وقتی شما میگید این توحید و مقدسات یک نکته بسیار مهمی است در قانون اساسی ایران، همونطور که آقای جودکی هم گفتن میگه که آزادی بیان هست، من یعنی که مخل به مبانی اسلام نباشد. حالا مبانی اسلام هرچی که هست به هر حال چیزیست که مانع آزادی بیان هستش. حالا به نظر متفاوت هست در زمانهای مختلف چه چیزی رو مبنا میگیرن، یه عده میگن چنش رو داریم، سه تا داریم، دو تا داریم و غیره و غیره. و اصولا خود توهین هم وقتی شما میگی خب توهین تفسیر پذیره، چه چیزی توهین هست چه چیزی نیست، هر کسی میتونه توهین رو از زاویه خودش بررسی میکنه. ما در این حال این قصد رو داریم که ما یک سری اشخاص حقیقی داریم، یک سری اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی یعنی افراد موجود زنده معاصر، یعنی بنده، جناب عالی، دیگران. خب اگه کسی مثلا من احساس کنم شما به من توهین کردین، میتونم برم دادگاه و حق دارم برم دادگاه. شما آزادی بیان دارید که توهین کنین به من، ولی من هم میتونم برم دادگاه به عنوان شخص حقیقی. اما شخص حقوقی یعنی دینها، عقاید، تاریخ، مکتبها، غیره و کتابها، اینا اشخاص حقوقی هستند. اینها به کسی نمایندگی ندادن که شما برو دادگاه اگر کسی به من توهین کرد مثلا شکایت بکن. بنابراین شما در مورد اشخاص حقوقی حق دارین همه چیز بگین، حتی اگر عده‌ای فکر کنن این توهین هستش. و جالب این هستش که بیشتر این ادیان ابراهیمی، حالا از اسلام بگیر تا مسیحیت تا یهودیت حتی بهائیت و غیره، که اینا خیلی از توهین به مقدسات میرانن، خودشون اساسا به مقدسات هم که توهین میکنن. خود مثلا این کتابهای شما مفلوشه، که کتابهای شما مقدس میپنداری توش دست برده شده، نمیدونم آرا شما باطل است. خب اینا میشه توهین تلقی میشه. یا پیامبر اسلام رفته خانه کعبه ابراهیم، هم اینا که این همه به ابراهیم مفتخرند و ابیان ابراهیمی هستند، ابراهیم رفته بت‌های که از نظر عده زیادی مقدس بوده و در شکنده ریخته سطل آشغال. محمد هم همین کار کرده در خانه کعبه. یعنی شما مقدسات دیگران رو خرد میکنید میدادید سطل آشغال، اما بعد اگر یکی بیاد مثلا امراد باره پیام برای شما چیزی بگه آشفته میشین میرنجید. این یک نکته. نکته بعد این هستش که اما مسئله جمهوری اسلامی، من برمیگردم سریع به صحبت شما، اصولا همه ادیان بدون استثناء تاریخ مقدس خودشون رو بر مبنای موقعیت کنونی خودشون بازسازی میکنن. خود این تاریخ اسلام که در واقع خب میدونیم که اغلب این روایات و احادیث و سنت و سیره و مشای از قرآن به تدریج در دوره اواخر اموی و عباسی نوشته شده، یعنی حاکم ها بر اساس مقتضیات خودشون اینها رو که در جمهوری اسلامی هم اگر شما نگاه بکنید این آقای بر خلاف نقطه هایشون فقط آقای فلاحیان اینا نیستن که این حق رو میزنن. خمینی موقعی که میخواست خشونت پاش رو توجیه بکنه، یاد اون هست که در سخنرانیش گفت علی نمیدونم این 4000 نفر این قد آدم رو خوش بعدم صبونه خورده. ببینید در واقع اینی که حکومت تاریخ اسلام رو بازسازی میکنه بر مبنای موقعیت خودش، و بنابراین هر وقت که خشونت رو میخواد افزایش بده میشه خشونت رو برجسته میکنه و از این قبیل. اما در این حال این نکته هم توجه بکنید که الان اسلام در حکومت جمهوری اسلامی یک دین نیست، تمام شد، یک دورانی بود در اوایل انقلاب. اسلام اکنون یک کالاست. یعنی چی؟ یعنی که در حکومت‌های استبدادی فرق نمیکنه چه دین چه ایدئولوژی، به ایدئولوژی به تدریج ولی یک چیزی که مبنا و انگیزه حرکت هست بدل می شود به ابزار توجیه و تداوم قدرت. یعنی اینجا دیگه اون دین رو نمیدونم اینها در واقع تغییر پیدا کرده و ابزار قدرت و توجیه قدرت. بنابراین قدرت هر شکلی که به خودش میگیره اون به اصطلاح دین هم تغییر میکنه. یعنی دین دیگه حالا تابعی میشه از قدرت. ایدئولوژی هم همینجوره، فرق نمیکنه در حکومت‌های استبدادی چه ایدئولوژی چه دین این حالت.
بسیار عالی. آقای جودکی، این بحثی که الان در انتها آقای سرکوهی انجام دادن که اسلام در حال حاضر برای جمهوری اسلامی بدل به یک کالا شده و دیگه یک دین نیست، اگر این رو بخوایم مقداری بیشتر بست بدیم و نگاه بیاندازیم به مجازات صبا نبی که مثلا در واقع اتهام صبا نبی و مجازات اعدامی که در حالا هم ماهایی در اردیبهشت 1402 فکر میکنم دو نفر رو در این رابطه اعدام کردن، ولی مسئله متأخری نیست، یعنی قبل‌تر هم در دهه‌های گذشته بحث صبا نبی بوده و افرادی رو به خاطرش اعدام کردند، یا به جز صبا نبی موارد اصلا بی نهایت عجیبی بوده. مثلا یک روزنامه نگار به جای استفاده از کلمه شهادت برای امام حسین درگذشت رو گذاشته و در زندان بوده، دستگیرش کردند. این اگر که اون نگاه کالایی به اسلام رو که آقای سرکوهی بهش اشاره میکنن اینو بخواین بگیرید، چطور میشه توضیح داد این مجازات هایی که دارن انجام میدن، این برخورد هایی که دارن با منتقدان دین انجام میدن؟
هیئت مافیایی شیعی فقط اسلام کالاش نیست، سرقفلیش هم هست. یعنی نوندونیش اونجاست، فقط کالا نیست. اگه اسلام نباشه اینا نمیتونن خودشون توجیه کنن. در هر صورت هر حکومتی، هر آدمی احتیاج به بدترین آدم هم نمیگه من صبح بیدار نمیشه تو آینه خودش نگاه کنه میگه من آدم دزد جانی هستم. برای جانی و دزد بودنش باید یه دلایلی پیدا کنه. اون اسلام اینه، فقط این چیز نیست که ازش کالا باشه. این مسئله خیلی مهمه، یعنی بنیان ایدئولوژی که آدماست برای اینکه بتونن زورگوییشون رو چپاولشون رو توجیه کنن. اما یه مسئله، سوال شما خیلی سوال خوبی بوده، این فراموش نکنین پناهیان که داره حرف میزنه یعنی داره خامنه ای حرف میزنه. اینو هیچ وقت نباید فراموش کرد. یعنی خامنه ای داره یک روایتی، همونجوری از آقای سرپی گفتن، اینا روایت اسلام میدن، هر تاریخ اسلام میسازن، داره برای خودش و برای آیندگان هم یه شخصیتی از خودش میسازه. این حرف من متاسفانه شما منو دعوت کردین رفتم حرفای آقای پناهیانو گوش دادم و به این نتیجه رسیدم که این فقط حرفای خامنه ای، یعنی خامنه ای داره بهش گفته حالا یکم زیاده روی کرده، یعنی یکم زیاده روی تند روی کرده که مجبور شده برگرده، ولی چیزی که داره میگه اینه که خامنه ای چون که مثل علیه و تاکیدش همش روی اسم علی و اینا، داره یک شباهت سازی میاد خامنه ای و اون. و خامنه ای فراموش نکنید خامنه ای وقتی که رهبر جمهوری اسلامی شد در اون روز معروف توی اون مجلس، اونجاش حجت الاسلام خامنه ای بود. الان آیت الله حزیانه. آیت الله حزیان دیگه هیچ خدا هم بنده نیست. یعنی وقتی که کسی میگه اگه باید یکی مجازات کنن، خود خامنه ای بر حسب، چون وارد قوانین اسلامیشون نمیشیم، میگه خدا از دهن من حرف زده. آخه چنین چیزی مگه چنین چیزی میشه؟ بعد این داره الان به پناهیان داره میگه که یه روایتی از من بسازه. روایت اینه که اولا یه حکومت مافیایی دزدی که همه میدونن داره میگه که نه اینا دزد نیستن، اگه میخواستن باند بازی میکردن و میبردن. این همه در حقیقت ما عدالت رو داریم چیز میکنیم، صحبت داریم، یه خامنه ای رو بهش حسودی میکنن. یعنی حرفایی که داره راجع به محمد و علی میزنه فقط راجع به خامنه ای داره صحبت میکنه. اینو نباید فراموش کرد. این یه توجیه درونی داره و برای همین یکم انگار چیزی کرد که مجبور شده برگردن. ولی همونجوری که شما گفتین حرفای خیلی خیلی بدتر و خیلی خیلی ساده تر همین درگذشت امام حسین با کسایی باید تاون پس بدن. ولی شما فراموش نکنید اینا خودشون از اون اول یه دادگاه ویژه روحانیت درست کردن، یعنی فرق دارن با بقیه. در اینجا اونا هر کاری میتونن بکنن، هر حرفی میتونن بزنن، ولی در یک دادگاه‌های دیگه مجازات میشن. اینا اون بحث تبعیض اصلی برپای اسلامی که بود نباید فراموش کرد.
حالا آقای جودکی، اولا که عذر میخوام مجبور شدید که در رنجی ببرید و صحبت آقای پناهیان رو گوش بکنید، ولی این که یه بخشی از صحبت‌ها این بود که علی و محمد تنها بودند، دوست و رفیقی نداشتن و حالا گوش تلخ بودن و خش، اینا رو اگه با شرایط الان علی خامنه‌ای بخوایم نگاه بکنیم، یه مقداری توضیح دادید، ولی این بحث تنهایی هم برای من جالب بود که میگفت که اینها دوستی نداشتند، دوست و رفیقی به خاطر اون خلق و خویشون نداشتند. چه چیزی رو در تلاشه که برای علی خامنه‌ای بسازه با این حرفا؟
بله، این در حقیقت البته ببینید وقتی شما خوب نگاه میکردین اون برنامه رو، خب طبق معمول از پیش برنامه ریزی شده بود، داشتن یه سری کدا رو هم میدادن فرزندانش، یه اون خبرنگاره یکم سریع‌تر جلو میرفت مثلا درباره آینده علی هم چه خواهد شد، فرزندانش میتونن قدرت بگیرن یا نه، داشتن صحبت میکردن. این یک برنامه دراز مدتیه از وقتی که خامنه‌ای دیگه در صورت خوشبختانه همه آدما میمیرن دیگه، یا بدبختانه اینا جزشه و اونم خودش هم میدونه که مردنی، ولی باید یه پایگاهی درست کنه. و شما حساب کنین جمهوری اسلامی با اتفاقایی که داره برش میفته، هرچند که میشه گفت خوب خودشو گلیم خودشو از حادثه از آب کشیده بیرون، یعنی شما حساب کنید در یک سال گذشته ما یکی از مهمترین جنبش‌ها رو داشتیم و اینا از نظر کنترل کردن موفق بودن. حالا آدم دشمنش هم باید بگه خوب کنترل کردن. بعد یه سری مسائل درونی دیگه هست که باید اینا رو مشخص کنه. خامنه‌ای میگه من تنها هم، بله خامنه‌ای تنهاست. کدوم دوستش مونده؟ کسی که خامنه‌ای رو آورده سر کار معلوم نیست چه جور کشته شده، یعنی رفسنجانی. هیچ چیزای مشخصی نیست. کم کم اطرافیانش کم شدن و همه اینا کم شدن و این دور و بر خامنه‌ای رو یه سری آدمای بادمجون دور قاپچین گرفتن و یه سری سردارای سپاه فاسد. درنش این باید نشون بده که من در تنهایی خودم مثل حضرت محمد و حضرت علی دارم به آینده فکر می‌کنم. و اینا یه سری چیزایی که همون گفتم، این آیت الله حزیانه. در
بله آقای ثابتی، استغفار رو چرا کرد به نظر شما؟ و اگر بخواید به موارد دیگر مشابه نگاه بکنید که فردی غیر خودی حالا صحبت‌های این چنینی انجام داده، روی کردهای جمهوری اسلامی رو چطور دیدید؟ حالا چه مثلا در برخورد با این پناهیان که در نهایت عذرخواهی کرد، یا در برخورد با دیگر افراد که خب در سر از زندان در آوردند؟
خیلی من ببینید، این جمهوری اسلامی وقتی من عرض میکنم غارت سالاریه، یا مثلا آقای مایکل مندلبام که استاد بازنشسته سیاست خارجی آمریکا هستن میگن دزد سالاریه، این فقط یه اصطلاح نیست. ببینید این مملکت رو میگن انفاله، یعنی از کوه و دره و جنگل و ایناش مال برید سایت آقای خامنه‌ای ببینید انفال تعریف کرده، مال ولی امر مسلمینه. منابع طبیعی بگذاریم از اون موقوفه ها، حالا مثل یک مافیا که تو ایتالیایی به اون پدرخوانده میگن کاپو دی توتی کاپی، یعنی همون رئیس کل رؤسا. خامنه ای هم ببینید این یه نظام هرم تبهکاری سازمان یافته هرم شکل، خامنه ای پدرخوانده از اون کاپو دی توتی کاپی اون بالاست. حالا زیر دست این تمام این نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، سپاه، اینا همه به توی شکل هرمی میان پایین، و این اینجا بین اینها داره منابع کشور رو که غارت میکنه بین اینا تقسیم میکنه، یعنی بر کار اصلیش نظارت بر تقسیم غنایم حاصل از غارت منابع کشوره. بنابراین به پناهیانی که و کسانی مثل صدیقی که توجیه میکنن این رو حالا بیشتر میده به بقیه کمتر میده، یعنی اینجا یه بازی هست بین تقسیم غنایم قدرت. اون بقیه هم اگه حمله میکنن به هم، این گرگ ها، این روحانیت در این دستگاه، همشون دعواشون سر مثلا آزادی بیان یا اخلاق نیست. اصلا فقه دورترین چیز از اخلاق فقه. فقه اخلاق مصلحته، اخلاق بقاست، اصلا با اخلاق فضیلت سقراطی نفته. برای اینکه مثلا تقیه در این فقه جزء که فرو بوده جزء اصوله. اصلا اینا چرا با دادگستری مدرن رضا شاه مثلا مخالف بودن؟ یکیش همین بوده که در دادگستری مدرن شما باید راست بگید در دادگاه، اینا گفتن ما که تقیه باید بکنیم، آخوند که راست نمیگه. حالا آدم شاید راست میگه اما آخوند که راست نمیگه. یعنی واقعا این کالایی بودن دین، جمهوری اسلامی اینو درسته به اوجش رسونده در فاشیسم مذهبی، اما این غارت به اسم دین حداقل از 500 سال از صفویه شروع شده. مگر این شاه عباس کبیر اون همه جنایت میکرد، صدها هزار آدم رو کشته، مثلا در گرجستان میگفته من کلب علی ام، سگ حضرت علی ام، خوب کاری کرد، بعد برای رضایت دل مولا امیرالمومنین میکشم، حالا از محقق کرکی ام مثلا استناد می آورده، یعنی برای جنایتی که میکرده، یا توهین به مقدسات. خود همین جمهوری اسلامی فیلم ساخت نشون داد، شاه عباس اونجا با یک دبدبه و کبکبه اعلام میکنه که سر به مذاب بریزید در گلوی اینی که به حضرت علی توهین کرد، توهین به مقدسات کرد. یعنی یادمون نره هی همه چی رو به جمهوری اسلامی تقلیل بدیم، سرمنشه خرابی که کل این دستگاه فقه رو یادمون میره. فردا روزی هم اگر این سقوط کرد انشاءالله که حالا معلوم نیست کیه، دوباره این آخوندا و اون اوباش دوروبرشون گروه فشارن چوب لاچخ. من فقط یه مثال بزنم سریع، شما فکر میکنید این در قرن 19 هم، آخر قرن 19 هم، چرا ثروتمندترین آدم تو اصفهان شیخ محمد باقر شیخ الاسلام و فرزند شیخ محمد تقی آقا نجفی بوده؟ این شخصیت کلیدی هم از این آقا نجفی، خامنه ای چند سال پیش هم براش کنگره ای نمیدونم صدومی سال مرگش یا زنده بودنش رو گرفت. این دکتر موسی نجفی هم که جزء اعواب جمعی خامنه ای از همون نسله. ببینید اینا چرا ثروتمند بودن؟ آیا فقط به خاطر این بوده که خمس و زکات میگرفتن؟ نه. آیا فقط به خاطر اینه که آقای مهدی ملک زاده میگه 15000 تا طلبه داشت جزء اوباش، هر کسی میمرد ثروتمندی میمرد، میرفتن تمام هستیشو به نام سهم امام ضبط میکردن بین خودشون قسمت میکردن؟ تازه اینم نبوده، آیا فقط به خاطر اینه که وقتی تو اصفهان قحطی شد سال 1893 اینا رفتن غلات رو احتکار کردن بعد به قیمت گزاف فروختن؟ نه، اونم بوده. و تازه اون موقع والی اصفهان اعتراض کرد که چرا این دوتا آخون رفتن غلات احتکار میکنن، اینا فوری چیکار کردن؟ از این جعبه ابزارشون گفتن این والی اصفهان بابیه، مرتد، کشتنش. یعنی قرن 19 هم بوده، این آمد رفت ذل السلطان، رفت والی اصفهان شد، همین شیخ محمد باقر شیخ الاسلام با برادر امام جمعه گفتن اینجا ببین سه تا باهایی ثروتمند تاجر شوشتری هستن، رفتن اینا رو گرفتن، اموالشون رو مصادره کردن. 400 نفر آدم دیگه هم که اصلا بابی باهایی نبودن گفتن شما بابی باهایی هستین، اموال اونها رو بله. گرفتن بعد آزاد کردن.
ممنون.
از اون بدتر همین یه نکته بگم، دو تا برادر بودن، میرزا محمد نهری، میرزا محمد حسین و محمد حسین نهری، تو همین اصفهان این دوتا آخونده امام جمعه و شیخ محمد باقر شیخ الاسلام میرن به ذل السلطان میگن این دوتا هم خیلی ثروتمندن، باهایی هم هستن، هم اینا اومدن تو قحطی سال 1871 بین مسلمونا غذای مجانی پخش کردن، حسن شهرت پیدا کردن. بیا اینا رو بگیریم اموالشون رو بالا بکشیم. حالا این امام جمعه به پول اون روز 18,000 تومان به این دوتا برادر باهایی تاجرها بدهکار بوده که آقای دکتر موجان مومن که تو مقالهشون به انگلیسی نوشتن تو ژورنالای دانشگاه بریتانیا منتشر شده، میگن به قیمت پول اون روز ارزشش 850,000 دلار بوده. چون بدهی داشتن گفتن این دوتا مرتدن، بعد پولشون رو گرفتن ولی میخواستن اعدامشون کنن. ذل السلطان از اونجا دیگه پاپ هست کشیده، گفته این کارو نمیکنن. اینا چیکار کردن؟ رفتن اوباش شهر رو تعیین کردن، بازارم تعطیل شد. یعنی ببینید این مثلث روحانیت اوباش بازار، فکر نکنید فقط 28 مرداد بوده یا الان هست، این دوره قاجار من اینجوری بوده، قارت میکردن شدن ثروتمندترین آدم ها.
ممنونم آقای ثابتی از تمام مثال‌هایی که زدین. آقای سرکویی عزم می‌خوام که طول کشید به شما برسیم، مثال‌هایی که آقای ثابتی زدن استفاده از این فقه شیعی برای بیشتر بحث مالی بود، بحث پول اندوزی بود. الان در شرایط فعلی جمهوری اسلامی فکر می‌کنید که دادن احکام این گونه مثل سب و نبی یا توهین به مقدسات چه خدمتی به جمهوری اسلامی می‌کنه، چه جوری کارشو راه می‌ندازه؟
ببینید من چند تا نکته بگم. خب مثال اینا خیلی جذابه، میشه هزار تا، اما این بحث تعمید ساده میکنه و مانع به اصطلاح این میشه که آدم تصویر ساده ای به دست میده، آدم هم خوششون میاد و اینا، اما راه به چشم به راه رسیدن به تحلیل و شناخت جمهوری اسلامی میبنده. اگه ما به جنبه های تعلیمتن گفتن که مخالفت با این برن نکتر رو باید بگم چون مهم هستش، مخالفت با دادگستری به دلیل تقیه بوده، اینا به تقیه معتقد بودن در دادگستری مدرن آدم راست بگه اصلا اینجوری نیست. مخالفت با دادگستری مدرن به یک اساس فکری مهمی داره که یکی از جدل‌های اصلی در ایران هست و اون اینه که منشأ قانون عقل آدمی در یک انتخابات دموکراتیک هست یا منشأ قانون وحی الهی است. این علت مخالفت بازار اون تقیه اونا میتونه حالا عوامل فرعی باشه. ببینید این اینجور مثال قشنگ جذابه ولی یک سری واقعیات مهم میره که مهم هست الان در دوره میپوشونه. اینو که من در مورد دین اینو گفتم ببینید دین یه موقعی اعتقاد هست. جمهوری اسلامی وقتی بر سر کار آمد بسیاری از این آدم ها اعتقاد داشتن به حرفاشون، ما اعتقاد داشتن، اما وقتی که به شما به قدرت میرسه، این در مورد ایدئولوژی هم هست فقط در مورد دینی، این به تدریج دین از اعتقاد و ابزار قدرت، یک همونطور که آقای جودکی به درستی گفتن به توجیه فکری وضعیت آدمی و همچنین به کالا بدل میشه. کالا یعنی این که شما دین میفروشید، یعنی وفاداری خودتون رو به نظام از طریق دین فروشی ارائه میدهید و بعد شما از رانت‌های قدرت و ثروت برخوردار میشید. بنابراین هر سه کار کرد رو داره. حالا اگر برگردیم، این یک نکته. نکته دیگری که شما به این مسئله تنهایی بسیار مهم است. ببینید اگر بخوایم واقعا جمهوری اسلامی رو بشناسیم، نه حالا مافیاست و علی اکبر، جدی بشناسیم، این بحث تنهایی یکی از مؤلفه‌های اصلی کیش شخصیت خامنه‌ایه. یعنی اینا از یک دوران شروع کردن برای خامنه ای یک کیش شخصیت ساختن و یک مقدس سازی از اون کردن. یه موقعی بود که خیلی از کسانی که در حکومت بودن، اصلاح طلبان، خاتمی، رفسنجانی، اینا با خاتمی مخالف بودن، با خامنه ای مخالف بودن. این اون اومد مسئله به اصطلاح خواص بی بصیرت رو مطرح کرد، گفت علی تنها بود چون خواص بی بصیرت بهش خوش کردن. اما اکنون وقتی میگن تنهایی یک بحث دیگر است. الان که دیگه اونا نیستن، حد شدن، خامنه ای قدرت کامل رو دست گرفته، به قول آقای جودکی موفق هم بوده در متاسفانه در مثلا تمرکز قدرت در دست خودش، و حالا این تنهایی حرف دیگه است. اون الان خامنه ای که تنها نیست، سپاه پشت سرش هست، نمیدونم همه این ها هستن. این تنهایی الان این است که من یک وجه الهی دارم و این رابطه من با اون مرجع معنوی و حالا الهی هرچی یا صدای خودها که این خودشون آجون تکی گفتن خدا دهان من حرف میزنه آدم رو تنها میکنه. ببینید همه ادیان بدون استثناء، همه ادیان هیچ چیزی نیستن جز از خود میگانی که مقدس، یعنی بشر یه چیزایی میسازه و بعد برده اونا میشه. حالا این خامنه‌ای تجلی این از خود بیگانگی مقدس است. اما حالا برمیگردم به این سبب، ببینید این سوال شما از خودتون بکنید، چرا جمهوری اسلامی اینقدر مورد حجاب اجباری سختیه و خودشو به خطر میندازه؟ حتی چرا جمهوری اسلامی به قول شما وقتی که کسی سب نبی میکنه اعدامش میکنه؟ حالا من عرض کردم در مورد فلاحیان و دیگران، اینها دارن تعریف اسلام رو بازسازی میکنن، دوباره مینویسن که متناسب با حکومت کنونی باشه. این البته تمام تاریخ ادیان بدون استثنا اینطوریه، همیشه که دوباره نوشته شده متناسب با وضع موجود. حالا چرا اینها این کارا رو میکنن؟ برای که در واقع اساس سرکوبه دیگه، اساس دین نیست، اساس اون چیزی که خمینی گفت حفظ نظام اوجب واجبات هست، یعنی اینکه دین هم تداعی حفظ نظام میشه، تداعی حفظ قدرت میشه. دین هم حتی دین همیشه اینجور بوده، ایدئولوژی ها همیشه در خدمت قدرت وقتی هستن در واقع قصب قدرت هستن، برای که قدرت در اونا سوار میشه تا مردمی رو به دنبال خودش بکشه. بنابراین همه این سختگیری ها، سرکوب ها در زمین های مختلف، از جمله نمیدونم سبب نبی، از جمله مثلا نویسندگان رو میکشن، فتوای قتل سلمان رشدی، ممنوع بودن کتاب های نقد دین در ایران، اینکه به قول شما یک نفر وقتی یک اصطلاح شهادت رو به مرد رو بجه شهادت میمیسه تغییر قضایی میشه، همه اینها در واقع این نیستش که از سر لیگنج دینیست. همه اینها از جمله خود حجاب اجباری از سر حفظ نظام است، یعنی نظام با سرکوب و استبداد میتونه حکومت بکنه، نظامی است که به اکثریت مردم اعلام جنگ داده به دلایل گوناگون، فقر، سرکوب و همه اینا، و این نظام طبیعتاً از هر چیزی که بتونه سرکوبش رو تشدید بکنه بهره‌مند میشه، از جمله اینکه یک سطحی درست میکنه. و این سطح ها شما توجه بکنید که توهین به مراجع تقلید هم در قانون در کنار توهین به پیغمبر ممنوعه، یعنی ببینید توهین به رهبر هم ممنوعه.
بله.
حالا توهین چی تشخیص میده؟ دادگاه انقلاب. لذا همه اینها چی ابزارهای سرکوب هستند برای اینکه ترسوندن مردم و بازداشتن مردم از هر کی.
مشکرم آقای جودک. این نکته جالب در انتها آقای سرکوی بهش اشاره کردن این هست که اگر احکام رو نگاه بکنیم که برای این افرادی که حالا توهین به مقدسات انجام دادن صادر شده، گذشت از توهین به مقدسات مثلا نقد رهبران جمهوری اسلامی هم آمده در اتهام اون افراد، یعنی توهین به مقدسات دقیقا همسنگ هست با نقد جمهوری اسلامی، با اینکه مثلا کسی نسبت به خمینی یا خامنه‌ای نقدی داشته باشه. مثال ها افرادی هستند که با این اتهام وارد زندان شدن، اینها رو چطور با هم همسنگ گرفتن؟ یعنی اتهام به پیامبر، ائمه و خمینی، این چه جوری رفت در راستای اون دوتای دیگه قرار گرفت؟
من در ادامه صحبت‌های آقای سرکویی میگم و کمی به نظرم با کمی مخالفت با اینکه در حقیقت ابزار نیستن اینا. ببینید اساس اسلام برای این قرار گرفته که محمد و بعد شیعه امامان با دیگر مردمان فرق دارن، اینا از دیگر مردمان برترن، این اساس نابرابریه. و بعد بر اساس این نابرابری، یعنی شما وقتی که مسلمونید، مسلمون مرجع تقلید هستین، خب به این چیزا اعتقاد دارید، و بعد وقتی فکر میکنین شما نماینده اینا هستین، جانشین اینا هستین، پس شما با بقیه فرق دارید. یعنی نابرابری بنای اون چیزی که بعدن میشه ازش ابزار درست کرد، توجیه کرد، فلان کرد، ولی به علت اینکه این خود خمینی گفت این ولی فقیه جانشین پیغمبره، پس ولی فقیه یا دیگران در همون جایگاهی دارن نسبت به بقیه مردم که پیغمبر یا امامان نسبت به دیگر مردمان داشتن، یعنی از بقیه برترن. به علت این برتریشونه که میتونن چنین چیزی کنن و این قوانین رو بسازن. این اساس بنیان اسلامی این حکومته، اینو نباید فراموش کرد. یعنی با پایه نابرابری بر همین مفهوم برتر بودن پیامبران و امامان بنا شده و آخونده و ولی فقیه هم در ادامه همون معنی پیدا
می‌کنند. آقای سرکوی نکته‌ای دارید در این رابطه که آقای جودکی گفتن؟
ببینید متأسفانه، من وقتی میگم که دین کارکردهای گوناگون داره الان و متفاوت هست با دوران اول، این تحول جمهوری اسلامی در این 40 سال اگر نبینیم خب خیلی زیاد نخواهیم دید. ببین باورها یک دوره از انگیزه های اصلی حرکت ها بودن، اما این باورها به تدریج به حفظ به ابزارهایی برای حفظ قدرت بدل شده. آقای کودکی میگن که خب این اساس فقط تبعیض و نابرابری است، یعنی اینها به اصطلاح خب محمد اصولا وقتی خدا از این نظرشون درست میگن، وقتی خدا تصمیم میگیره با یه فردی تماس میگیره و اون فرد رو به اون یک وحی بکنه به هر شکلی، یعنی اون فرد برتره. این فرد این در همه ادیان همینطوره، همه ادیان اون چهرهای مقدس چون که خدا باشون ارتباط داره برتر از بقیه انسان ها، چرا خدا با همه تماس نمیگیره؟ خب بعد این برتری در اسلام محمد هست، در شیعه به امامان منتقل میشه که ژنتیکی هست، ارثی هست، پدر به پسر میرسه و بعد طبق تئوری های ملایان و بعدا به اینا هم منتقل شده. بسیار خوب، فقهای اونشون رو برتر میدونن چون که با کی بسلن؟ با منبع الهی. این ساختار تئوری که قضیه است، در واقعیت عینی چه اتفاقی میفته؟ در واقعیت عینی این است که از این برای چی میکنه نگیرم؟ از این اعتقاد که ما برتریم فقط خوشحالم که ما برتریم؟ نه، این برتری در خدمت قدرت و ثروت قرار میگیره. یعنی اینها چرا بر این برتری بهره میگیرن به عنوان ابزار؟ تا قدرت و ثروت داشته باشن. اون چیزی که خمینی گفت، حفظ نظام. لذا در تمامی این توجیهات ایدئولوژی، زمینی که میتونه باورم باشه، میتونه یه دم بهش باور داشته باشن، اینا در واقع ابزار حفظ قدرت و ثروت هم. فقط دلخوشی نیست اگر اینه که خیلی خوب من برترم تو خونم هم نشستم، کاری با شما ندارم. اگر این بود باشه.
ممنونم آقای سرکوی. آقای جودک، نکته ای اگر ندارید از آقای ثابتی سوالم رو بپرسم. بسیاری آقای ثابتی، این ابزار قدرت و ثروت، یکی از مواردی که براش فردی رو اعدام کردند آقای امیر اصلانی به دلیل یک تفسیر متفاوت از سوره یونس بوده، به اتهام توهین به حضرت یونس او رو اعدام کردند. این چجوری میتونه به اون ثروت و قدرت جمهوری اسلامی کمک بکنه؟
خیلی من ببینید، اصولاً این مثلا حکم ارتداد، این چیزیه که بهش میشه گفت وتوی آدم کشا. این اصطلاح آقای تیموتی گارتون هشه، مورخ نامدار بریتانیایی تو دانشگاه آکسفورد درس میدن، این فتوای خمینی رو راجع به سلمان روشی میگه این وتوی آدم کشاست. یعنی چی؟ یعنی شما اقتدار قضاییتون، همون چیزی که آقای سرکوهی فرمودن، مبتنی چیزی نیست که تو دادگاه تعیین میشه. چون که اینجا همین دادگاه بریتانیا فیلم مثلا مثال بزنم، رفتن شکایت کردن، اول گفتن که این کتاب توهین به مقدسات دادستانی رد کرد، بعد رفتن وکلای مسلمان 13 تا وکیل مسلمان بردن مجبورشن کیفرخواست بنویسن که جلو انتشار کتاب سلمان رشدی رو بگیرن. تونستن فقط 6 مورد رو ذکر کنن به عنوان، همه اون 6 مورد هم دادگاه رد کرد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که این وزارت کشور بریتانیا اومد گفت دیگه از این به بعد تو این کشور اجازه پیگرد قضایی به اتهام توهین به مقدسات نمیدیم، اصلا جرمی به اسم توهین به مقدسات از قانون انگلستان حذف شد. همین وزارت کشور خیلی جالبه اعلام کرد، بریتانیا گفت سازکار حقوقی برای رسیدگی به امور مربوط به اعتقادات فردی نارساست، بهترین سپری که هر مؤمنی دینداری در برابر کسایی که فکر میکنه دارن بهش اهانت میکنن و مسخرش میکنن، قوت ایمان خود اون آدمه. یعنی اصلا خیلی خوب داد. حالا این خمینی چیکار کرد؟ چیزی که آقای جودکی فرمودن یا همون مثال حضرت یونس که شما فرمودین، این اومده اقتدار قضایی رو میگه تو دادگاه تعیین نمیکنه، یه کسی بیرون از اونجا، این مرجع تقلیده که حاکم بر همه چیزه. و بدبختی ما اینه که نه تنها در ایران و کشورهای اسلامی آزادی صوری بیان نیست، الان همون چیزی که جناب دکتر جودکی فرمودن در کشورهای غربی آزادی صوری بیان هست، اما دیگه آزادی عملی بیان دست کم تا جایی که به اسلام مربوط میشه وجود نداره. یعنی کسی به قول حنیف قریشی، خودشون هم مسلمان هستن، نویسنده بریتانی پاکستانی تبار، ایشون گفت چند سال پیش، گفت اکنون کسی جرأت نمی کند که آیات چیزی شبیه به آیات شیطانی بنویسد، چه رسد به این کار را منتشر کند. یعنی بست ید و قدرت قضایی روحانیت شیعه در کشورهای دموکراتیک، یعنی دیگه فقط تو اونجا نیست که تو ایران نیست که آزادی سوری نیست، تو بریتانیا آزادی سوری هست اما آزادی عملی نیست، چون که وتوی آدمکشا کار میکنه. همینجا چند سال پیش یه مسلمانی بلند شد رفت گلاسکو، یه مسلمان دیگه که احمدی بود، یعنی میگفت یه کتابی مکمل قرآن است، کشت بعد پلیس گرفته بودش میگفت میدونم شما منو گرفتین، اما من به پیامبرم توهین شده و کشتم. تو دادگاه هم وقتی حکم علیش اعلام کردن هفت ابد میخندید، صلوات فرستاد.
ممنونم آقای ثابتی. آقای سرکوی اگه در حد 10-20 ثانیه نکته پایانی دارید، چون داشتید یادداشت برمی‌داشتید.
بله، من فقط خواستم بگم که این که اینا تونستن بخشی از عنصر اسلامی رو به کشورهای اروپایی صادر بکنن فقط چیز شیعه نیستن، کل مسلمان ها هستن و در واقع همه شاخه های گوناگون مذهب هستن. مثلا اینا چون به تروریسم متوسل شدن، یعنی با خشونت و کشتن کسانی به شارلو عبدی اقدام کردن که شیعه نبودن، سنی بودن.
ممنونم.
یکی به همون نقطه اساس بسیار
عذر میخوام وقتمون به پایان میرسه. آرش جودکی، عرفان ثابتی، فرج سرکوی، آقای سرکوی، خیلی متاسفم وقتی نداریم. متشکرم در این بحث شرکت کردید. ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای بحث ما نشستید. تا چهارشنبه شب.